أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با بحث تسبیب و تختعه در احکام ظاهریه صحبت کردیم، به خاطر اینکه مطلب مقداری منقح بشه در رابطه با چیستی احکام ظاهریه و اینکه احکام ظاهریه چرا تفاوت ممکنه بکنند با احکام واقعی، نکاتی رو گفتیم. اون نکاتی که دیروز گفته بودیم رو در این برگه امروز نوشتیم، برای این که هم تکرار بکنیم هم دقت بیشتری در مطلب باشه از رو بخونیم، تا بعد وارد بشیم به سخنی که مرحوم آقای خویی مطرح کردند. صفحه 192-193 دست دوستان هست، نگاه بکنن. درباره حکم ظاهری توجه به نکاتی لازم است. یک، برخی از فقها وجود حکم ظاهری را منکر هستند و معتقدند معدای امارات و اصول عملیه صرفا ظاهر الحکم است. این رو اینا رو توضیح دادیم، آن دارم دوباره فقط تکرار میکنم که در ذهن دوستان بهتر بنشینه، و نه اینکه مطابق امارات و اصول عملی حکمی با عنوان حکم ظاهری جعل شده باشد. دو، برخی دیگر هم امارات و هم اصول عملی را موجد حکم ظاهری میدانند و بر این عقیده اند که مطابق با معدای امارات و اصول حکمی در حق مکلف به عنوان حکم ظاهری جعل میشود. سه، دسته سوم در رابطه با معدای امارات قائل به وجود حکم ظاهری نیستند و صرفا امارات را ناظر به حکم واقعی می دانند. همون که می گفتیم شیشه سو بیرون نگاه می کنند که اگر خلاف از کار درآید پوچند، و لذا معدای امارات ظاهر الحکم است. یه ظاهریست هست، درسته، نیست، پوچ، حکم جعل نمی کنه. ولی در مورد اصول عملیه قائل به وجود حکم ظاهری هستند که مطابق با مضمون اصول جعل می شود. این همون است که عرض کردم مرحوم آخوند به این مطلب قائله. در بحث اجزا میگه اصول جعل حکم میکنن، یعنی وظیفه درست میکنن. میگه وظیفه یعنی چی؟ حکم دیگه. داره میگه این حکم شمایی. اگر به هر نوعی، حالا چه نوع اصول عملیه، چه در اصول عملیه و در امارات، یه چیز دیگه هم داریم ما کیشکی قائل بهش نیست، قطع. ننوشتم یادم رفته، اونم توجه بکنید. قطع هیچ که قائل به حکم واقعی حکم ظاهری نیست. شما یقین دارید به این که خدا گفته آب بخورید، بعدن دروغ در میاد. این قطع شما همه قبول دارن پوچه. چرا؟ چون دلیلی در کار نبود، شما یقین پیدا کردید. اما اماره اگر سرکلش پیدا شد دلیلیست، میگن او جعل حکم میکنه، اما قطع رو نگفتن. خود بحث اجزا مرحوم آخوند در قطع هم بحث کرده بودی. اگر به هر نوعی وجود حکم ظاهری را بپذیریم، توجه به این نکته لازم است که تفاوت حکم ظاهری با تسبیب معتزلی تو چیه؟ در آن است که مطابق این عقیده حکم ظاهری دارای مصلحتی است که معادل مصلحت واقع باشد. ببخشید، مطابق این عقیده این حکم ظاهری، حکم ظاهری دارای مصلحتی که معادل مصلحت واقع باشد نیست، و همچنین مانع از فعلیت حکم واقعی در حق جاهل نمی شود. یعنی چی؟ یعنی احکام مشترک بین عالم و جاهله، بالفعل هم هست، منتها فقط منجز نمیشه. مراتب چهارگانه حکم این به مرتبه تنجز نمیشه اما بالفعل هست، در حالی که ولی در مقابل مطابقه تصویب معتزلی حکم ناشی از اجتهاد مجتهد تبدیل به حکم واقعی میشه. بلذا هم مصلحت پیدا میکنه و هم مانع از فعلیت حکم اولیه در عقل مجتهد میشه. اینو به صراحت در بحثای قبلی خوندیم، مرحوم شیخ هم میگفت مانع چیه؟ مانع فعلیته. البته باز میگیم تصویب معتزلی انواع مختلفی قابل فرض بود، تصویب بود، مثلا میتونستن بگن کمان که قائل هم که نداشت، معتزلی هم نبود. بعضی ها مثل مرحوم مظفر و اینا اومدن نوع دیگه هم تقریر کردن، ما مطابق تقریر خودمون داریم میگیم. اما این سوال در مورد حکم ظاهری مطرح بود، حالا چنان که از مرحوم آقای خویی خوندیم که آیا تخطئه و تصویب در حکم ظاهری مطرح است، بحث امروزمونه از بیرون. خب دقت کنید، آیا تخطئه و تصویب در مورد حکم ظاهری مطرحه؟ پس دانستیم حکم ظاهری حکمه که جعل میشه. مرحوم آقای خویی اینو در دو حوزه بحث کرده، تعبیر میکنه جعل در حوزه و در مرحله جعل در مرحله فعلیت یا مرحله مجعول. مرحله جعل و مجعول فرقش چیست از دیدگاه مرحوم آقای خویی؟ ایشون میگه در اصل این که استصحاب حجته، بدون این که بگیم استصحاب این لیوان، یه وقت من دستم حالت سابقه داره، دستم سابقا نجس بود، نمیدونم الان نجسه یا نه، استصحاب میکنم. این لیوان حالت سابقه داره، دیروز پاک بود، نمیدونم پاکه یا نه، استصحاب میکنه. زید دیروز زنده بود، نمیدونم زنده است یا نه، استصحاب میکنه. یا حالا براءت، نمیدونیم فلان شی حلاله یا نه، میگیم حلال، اصالت الحل. براءت، نمیدونیم تکلیف داریم یا نه، میگیم نداریم، براءت. اینها در این اشیاء، به اینها میگه مرتبه مجعول. اما در رابطه با اینکه خب اصلا چرا براءت میکنید، قبه قابل بیان، اینکه چرا استصحاب میکنید به خاطر ادله رواییش، مثلا اون روایت دم رعاف، یا حالا حتی در این مورد یمکن ان یقال به اینکه بنای اغلاست. پس ما یه بحث داریم که چرا استصحاب حجت است، یه بحثه. یه بحث داریم به این که خب حالا استصحاب که حجته، استصحاب در رابطه با این لیوان چی میگه. به این خوب دقت کنیم. یه بحث داریم در رابطه با این که اصلا چرا براءت حجت است. یه بحثی نه خیلی خب حالا براءت حجت، براءت در رابطه با رؤیت هلال چی میگه؟ میگه آیا رؤیت هلال، این در رؤیت الهلال صلات واجب است؟ یعنی یک بحث ما در رابطه با اصل حجیت براءت داریم، یک بحث در رابطه با جریان براءت در موارد خاص داریم، یک بحث در رابطه با اصل حجیت استصحاب و اصالت الحل و اصالت طهارت و امثال ذلک داریم، یه بحث داریم خیلی خوب حالا اصلش ثابت شد یا نشد، جای خودش که حتما باید ثابت شده باشه، حالا در این لیوان میتونیم براءت رو جاری کنیم، حل رو جاری کنیم، اصالت و طهاره رو جاری کنیم یا نه. اون اولی رو مرحوم آقای خویی میگه مقام جعل، دومی رو میگه مقام فعلیت یا مقام مجعول. ایشون میگه در رابطه با اصل داستان که مقام جعل باشه، جریان تخته و تصویب راه داره. شما قائله به اینی که استصحاب حجت، من قائلم که نیست. شما میگی استصحاب در شبهات حکمی حجت، من میگم نیست. شما میگی استصحاب در شک در مقتضی حجت، من میگم نیست. من شما رو تخطئه میکنم، میگم خدا اینو جعل نکرده، شما میگید جعل کرده. سلام علیکم. پس این مسئله توش تخطئه و تصویب راه داره. حالا اینجا البته نکته باید با آقای خویی عرض کرد که آقا این که حکم ظاهری نیست، این حکم واقعیه. ما فرض بر اینه به حکم واقعی میگیم استصحاب حجته. استصحاب در این لیوان خاص استصحاب حکم ظاهری سازه، اما اصل حجیت استصحاب حکم واقعیه. یعنی به عبارت دیگه در لوح محفوظ نوشتن الف صلات واجبون، ب صوم واجبون، جیم استصحاب حجتون. اصل حجیت استصحاب این چیه؟ این حکم واقعیه.
خب یا مثلا این درستی استصحاب طریق است یا وظیفه است؟
هر کدومه، چه اماره باشه که فرمودی طریقه، چه اصل عملی باشه. استصحاب این لیوان چیه؟ اون بحث دیگری است که وظیفه است. خود حجیت استصحاب، ببینید یه بحث داریم پیرامون این که آیا خبر واحد حجت است یا نه. یه بحث این خبر واحد در رابطه با نماز صبح چه میگوید. یه بحث اینه آیا استصحاب حجت است یا نه. یه بحث اینه که آیا حالا استصحاب بعد از اینکه گفتیم حجت است، آیا استصحاب در رابطه با این لیوان داریم یا نداریم. ما اصل استصحاب رو در رابطه با این که آیا استصحاب حجت یا نه، براءت حجت یا نه، اصالت الحل حجت یا نه، اصالت و تخییر حجت یا نه، اینا رو باید جای خودش بحث کنیم. حکم واقعی هم حجیت استصحاب حکم واقعی است. حالا عبارت آقای خویی رو ببینید، برگه دیروزمونه 189، اونجا عبارتشون رو ببینید. اما مرحله الجعل فلا ينبغي الاشكال في ان الاحكام الظاهريه كالاحكام الواقعيه في تلك المرحله قد تخته. و این حرف عجیبیه، چون مرحله جعل که احکام ظاهری نیستن، نه احکام واقعیه. و قد تصاب، گاهی اشتباه گاهی درسته. چرا؟ به خاطر اینکه اگه بخواید به تصویب قائل بشید به اجتماع ضد این و نقیضین میشید. فترا مثلا استصحاب مورد لآراء المختط خالفه، من منها من ذهب الى حجیت مطلقا، کسایی گفتن استصحاب مطلق حجته مثل صاب کفایی. منها من ذهب الى عدم اعتبار ای فی الشبهات الحکمیه، مثل نراقی و خود مرحوم آقای خویی کم اخترنا. میگن اشکالش چیه؟ تعارض بینه باریکلا استصحاب جعل و استصحاب مجعول. حالا جا خودش و من فصل بین شک بین المقتضی و الرافع. حرف کیه؟ شیخ احسن. و من هم من ذهب الى غیر ذلک من التفاصيل المذکوره فی محلها. شیخ هم از کی گرفته تفصیلو؟ بگید جایزه بگیرید. از استاد شر شد الحمدلله. نه از مرحوم همون تو رسائل یادتون باید باشه، از مرحوم آقا حسین خونساری. و من البدیهی عدم و امکان مطابقت الاقوال المذکوره للواقع و اجمعها. اینا همش با هم قابل جمع نیست. لأنه يستلزم جعل حجیت علل استصحاب و عدم جعلها، و این که همون اشکال قبلی است که ما گفته بودیم، و هو ما قدمنا من المحذور فلا مناس من ان يكون احد ما احد ها یکی از این اقوال مطابق دومی نیست، فلا احکام الظاهریه فی مرحله جعلها لا يمكن الالتزام فيها بالتصویب، درش ملتزم تصویب نمیشه. خب اینجا مطلبی خدمت آقای خویی باید بگیم، این احکام ظاهری فی مقام جعلها در حقیقت احکام ظاهری نیستند. خوب به این توجه بکنید آن بازمان آقا، خبر واحد میخوام اینو دوباره یه زاویه دیگه بگیم، خبر واحد اماره است یا نه؟ اماره است، اما حجیت خبر واحد اماره نیستان. حجیت خبر واحد یه بحثی در اصول فقه، از مباحث اصولی اصلا فقهی نیست. استصحاب اصل عملی است، ولی حجیت استصحاب اصل عملی نیست. این که استصحاب حجت است، این یکی از احکام واقعی است. خبر واحد حجت است، این یکی از احکام واقعی است. پس ما در احکام واقعی یه بحث داریم، در حکم ظاهری که اصول عملیه باشه بحث دیگه است. ما میگیم استصحاب در این لیوان خاص، این لیوان دیروز درش یقین داشتیم پاکه، الان شک داریم، استصحاب میکنم بقای طهارتشو. اما این که چرا استصحاب میکنیم؟ کی گفت استصحاب بکن؟ از کجا میگی استصحاب درسته؟ دلیل حجیت استصحاب چه؟ این خودش اصل عملی نیست. یعنی حجیت استصحاب از استصحاب نیست، ولی دور پیش میومد. حجیت استصحاب از ادله دیگری است، بنای عقلاست، روایات و دم رعاف و بحث دیگری. اونی که آقایونی که مثلا در احکام در اصول عملی قائل به جعل حکم ظاهری هستند، میگن اصول عملی جعل حکم ظاهری میکنن، مراد در اون مرتبه مجعوله، نه در مرتبه جعل. اصلا مرتبه جعل حکم ظاهری نیستن اینا، در مرتبه جعل حکم واقعی هن. عبارتمون رو ببینید، آنچه مرحوم خویی مرتبه جعل حکم ظاهری دانستن، در حقیقت نوعی حکم واقعی است. چرا که حجیت یا عدم حجیت استصحاب از احکام واقعی است که برای موضوع شک جعل شده. اونا که میگن شده یا نشده، اونا که میگن نشده، ولذا نمیتوان آن را مقابل تصویب یا تخته احکام واقعی دستبندی کرد. که آقای خوبی میگه واقعی، ظاهری، ظاهری، دو نوعی، نه خودش واقعیه. البته توجه دادن به این که این مرحله از احکام ظاهری در حقیقت نوعی از احکام واقعی است، خوبه، حرف خوبیه، کار خوبیه، اجرهم الله. منتها اولش عبارتشون عبارت خوبی نیست. اولش ان مرحله الجعل گفتن فی ان احکام ظاهری یک ال احکام الواقعیه، یعنی که ان مرحله جعل از زمره احکام ظاهریه است و مثل واقعی است. نه، جعل احکام ظاهریه کل واقعیه نیست، خود واقعی است. خب این یکی. بریم سراغ مرتبه مجعول که بحث اصلی مونه. مرحوم آقای خویی میخواد بگه در احکام ظاهری ما قائل به تسبیب میشیم، و اون وقت اگه یه نفری خیلی هم گیر نده به قضیه و بخواد ایچه پشکشی کنه و فارغه هایی بذاره، که البته ما اول بحث امروز و کل بحث دیروز گفتیم این از این تمجمجات، اون وقت یکی میتونه نهایت بگه آقا شما همون حرف معتزله رو میزنید دیگه، فرقی با هم نمی کنید، اسماشو عوض کردید. ببینید آقای خویی میفرمایند که حکم ظاهری یعنی این چه آقای آشخباس؟ میگی بله. میگه شما اگه شک داری در طهارت این لیوان بگو پاک است. جعل شد حکم ظاهری در حق تو. جعل شد حکم ظاهری در حق من یعنی چی آقا؟ یعنی خدا یه حکمی به عنوان طاهرون در حق تو جعل کرد. چرا؟ چون تو شاکی. مادام کنت شاکن، مادامی که شاکی، برای تو یه حکم ظاهری جعل شد. یعنی شما مادامی که شاکی یه حکم ظاهری داری، حکم داری واقعا. باز اینو توجه کنید، گفتم از اول اصول مع الاسف تا آخر، چون مدار آقایون بر اساس کفایه بوده، منقه حکم ظاهری بحث نمیشه. حکم ظاهری یعنی شما وقتی شک کردی در حق تو خدای سبحان یک حکم جعل کرده که تو بهت گفته نماز واجبه، به تم میگه این پاک، طهارت این حکمون. نه این که وظیفه عملی باشه اونجور که ما همی گفتیم. وظیفه عملی یعنی چی؟ یعنی اونا که میگن ظاهر الحکمه، اونا که حکم ظاهری و منکرن چی میگن؟ میگن در حق تو حکم جعل نشده. هیچی، شما فقط و فقط معذریت برای جعل شده. معذریت جعل شده یعنی چی؟ یعنی اگر احیانا این کارو کردی خلاف در اومد معذوری، حکم طهارت در حق تو جعل نشده، معذوریت برای جعل شده. تو احتیاط بحث چیز دیگه ایه، اون از باب این که عقلن اصابه میکنی. منم لذا مثالمشون به احتیاط نبود. ببینیم در مسئله ای که ما داریم، دوباره بیم سراغ بحثمون. آقایونی که قائل به حکم ظاهری هستن پس میگن شما وقتی شک داری در حق تو واقعا یه حکم ظاهری جعل شده. تعبیر رو دقت کنید، در حق شما واقعا حقیقتا یه حکم جعل شده، حکم ظاهری. خب آیا این درش تخته راه داره؟ نه، این حکم در حق شما جعل شده. به همین جهت هم اصطلاح تبدل موضوع در فرمایش آقای خویی هست. یه مثال بزنیم، اگر یک مردی مرد است، یجب علیه چیشی؟ جهاد. حالا اگر این مرد رفت عمل کرد، تغییر جنسیت داد، شد زن، این حکمش عوض میشه، تبدل موضوع پیدا میکنه. اینجا مادام که شما علم به واقع داری، واقع در حق توست، به محض اینکه شک کردی زن شدی، به محض اینکه شک کردی تبدل موضوع شد، رفتی توی موضوع دیگه، حکمی که در حق تو جعل شد عبارت است از حکم ظاهری طهارت. اگه واقع بود نجاست بود، حالا که ظاهر شد طهارت شد. خب اینه یکی میگه آقای همون تصویب معتزلی دیگه، چرا خودتون عقب جلو میکنید؟ به اول برگه امروز خوندم یه فرقی میشه براش گذاشت. فرقش اینه که ما نمیگیم این حکم جدیده، این حکم مصلحت داره، در حالی که معتزلی ها میگن این مصلحت. دوم هم نمیگیم حکم قدیمی از فعلیت افتاد، اونجا خودش هست، اینم هست. آقا هر دوش هست، بله، در دو مقامه، در دو رتبه است، فعلی، واقعی، ظاهری. اما معتزلی ها میگن او رفت، این جدیدیه اومد، پس از این حیث که او رفت این اومد خیلی فرقی با هم نمی کنیم. ولی ما میگیم نرفت این اومد، اما نرفت نه این که هست در حق من منجزا، در حق من منجز نیست. این اصطلاح تنجز و فعلیت رو منتها اونا بلد نبودن، گفتن رفت و اومد. ما بلد بودیم گفتیم نرفت، مون تو مرحله فعلیت، مون به مرحله تنجز نرسید. مراتب چهارگانه حکم درست کردیم که اینا رو اینجوری درست رسیش بکنیم. خب ظاهرش هم پیداست دیگه، ما منکر حکم ظاهری هستیم، لذا مردودش میدونیم، میگیم حرف درستی نیست. حکم ظاهری همچنین لسانی عدله ندارن، ولو در اصول عملیه بس سخته. امارات قطعا حکم ظاهری ندارن، اما اصول عملیه چنان که آخوندن پشت قضیه هست سخت. خب آقای خوی به اینجا که میرسه میفرماید حکم ظاهری دیگه تخته و تحصیب توش راه نداره. عبارت شو ببینید: اما به حسب مرحله فعلیت فالاحکام و ظاهریت فیها مما لا یتصور فیه تردد و الخطا و لابد فیها من الالتزام به تصویب. این حرف معتزله شد با اون اشکالات دوگانه تفاوتهای کوچولو. لأن اختلاف فیها فی ترک المرحله یستند به تبدل موضوع. توضیح میدن: لأن المجتهد اذا بنا على عدم انحلال علم اجمالی. مثلا حالا تو احکام تو شبهات حکمیه بگیم، شبهات موضوعی هم بگیم، حالا عبارت عربیش وقت نداریم، بعدا خودتون میخونید. مثال پایینش ببینید، اون پایین نوشته در شبهات حکمیه، مثلا در شبهات حکمیه یه بحثی ما داریم، آیا در علم اجمالی منحل میشه یا نمیشه. یعنی شما نمیدونی به زید 100 تومن بدهکاری یا 90 تومن. یه عده میگن منحل میشه به علم تفسیری و شک بدوی. یعنی شما میگی 90 تومنش قطعیه، اون 10 تومنش شک بدوی دارن. من نمیدونم 100 تومن یا 90 تومن، 90 که قطعیه، در 10 تومنش شک دارن. یه عده میگن نه منحل نمیشه. اونا که میگن منحل میشه میگن در مازاد براءت جاری کن. اونا که میگن منحل نمیشه میگن باید این 100 تومن رو بدی. اقل و اکثر میشه. حالا در شبهات حکمیه بریم تو پایین صفحه 190 ببینیم. آیا معلوم اجمالی منحل به معلوم 191. آیا معلوم اجمالی منحل به معلوم تفسیری و مشکوک بعدی میشود یا نه؟ در مرحله جعل دو قوله. مجتهد اول میگن به سبب انحلال شارع در مشکوک براءت جعل کرده. مجتهد دوم میگه نه خیر، انحلال نیست، شارع در مشکوک به سبب عدم انحلال احتیاط رو جعل کرده. اما مرحله فعلیت اون در قاعدش بود، قانونش بود که تو کتاب می نوشتن. حالا میخوایم بیایم سراغ آقای آشق حسین و رفیقش آشقلی. در مورد کسی که به دیگری به نحو قابل انحلال مغروز است، 100 تومن و 90 تومن، نمیدونیم 100 تومنه یا 90 تومنه، مجتهد اول میگه آقا 90 تومن بده، 10 تومنشو براءت. مجتهد دوم میگه نه خیر، این 100 تومن رو باید بدیم. آقای خویی میگه در مرحله جعل، شماره دو، در مرحله جعل هر دو مجتهد از مخطئه هستند. قبولم دارن، میگه ممکنه من اشتباه کنم، ممکنه شما اشتباه کنیم، ولی قبول دارن شارع، بله، ولی در مرحله فعلیت هر دو نظر و هر دو نظر بر صواب است، هر دو عقیده شون درست. این شبهات حکمیه است، شبهات موضوعیش. مثلا در مرحله جعل ما میدونیم شهادت دو شاهد عادل حجته. در مرحله یه مجتهد اول میگه شهادت مجتهد هر دو جایزه، هر دو حجته، دومی هم میگه حجته، چون فرض بر اینه که تو اصل مسئله تردید ندارن. اما مرحله فعلیت در مورد کسی که دو شاهد عادل به مرگ شهادت میدن، یه نفری عاشق حسین مرده، من قاضی میخوام حکم کنم، میان پیش من میگم خب آقا دو تا شاهد عادل بیان بگن عاشق حسین مرده که من حکم مرگش رو صادر کنم، زنش مطلقه بشه، بره عده نگه داره، اموالش هم بین ورثه تقسیم شه. دو تا شاهد عادل میان، من قبول دارم عدالتشون رو، میگم اینا رو میشناسم قبوله، میرن قاضی بغلی، قاضی بغلی میگه این دو تا شاهد عادل اکذب من فی الناس هم. پس دو شاهد عادل شهادت میدن، مجتهد اول عادل بودنشون رو قبول داره، مجتهد دوم نداره. شبه موضوعیه میشه، اولی حکمیه بود، در اون مرحله جعلش با هم اختلاف داشتن. اینجا نه، در مرحله جعلش هر دو قبول داریم، تو این دو تا شاهد عادلی که اومدن نمیدونیم عادلن یا عادل نیستن. در اینجا هم مرحوم آخویی میگه جعلش تخته پذیرفتن است. ممکن یکی بگه آقا اصلا شهادت عدلین غلطه، نداریم، خدا جعل نکرده، اشتباه شده، اما در مورد فعلیت قائل به تصویبه. آقا حرف درسته یا نه؟ نه. ببینید، من نمیدونم چی در ذهن مبارک آخویی بوده، ولی شما یه قیاسی دارید، وقتی قیاستون کبراش قابل تخته باشه، نتیجه هم قابل تخته است. نگاه بکنیم، پنج، اما به نظر میرسد سخن مرحوم آخویی ناتمامه، چرا که جریان در مرحله فعلیت ناشی از قیاسیست که کبرای اون قابل تخته است، ولی زن نتیجه هم قابل تخته است. مثل شبه موضوعات، ببینید، دو شاهد عادل بر مرگ زید شهادت دادن، کبرا شهادت دو شاهد عادل حجت است. حالا آیا میتونیم بگیم پس احکام مرده بر زید بار میشود؟ بله میگیم، بکم ظاهری، ولی قابل تخته است. چرا؟ چون کبراش قابل تخته است. یعنی شما این حکم حتما در حق این جرد شده؟ نه، ممکن اشتباه باشه، ممکنه واقعا اشتباه شده باشه. چرا؟ چون کبرای اشتباهه. ما وقتی نمیتونیم بگیم این حکم در حق این بابا غلطه که در کبراش قائل به تخته نباشی. من دقت کنید، دوباره آخر وقت نمیخوام اینو شنبه بازش بکنم، دقت بکنم، اگر حضرت عالی آمدی گفتی آقا آقای زید آمد، بله، مرد، بله، کی شهادت داد؟ دوتا. ما میخواییم جعل حکم بکنیم در حقش، میگم زید مرده است، این جعل حکم ظاهری، جعل حکم ظاهری میکنم که زید مرده. حالا یکی هم من سوال میکنه، مگر حکم ظاهری مطابق با شهادت عدلین یقینیه؟ تازه یقینی هم باشه قابل تخته است. شاید شاره بر اون روزگار آورده، امرو بعد این دوتا بشن چهار تا، امرو بشن هشت تا، اون وقت بوده مردمان بهتر بودن. نمیگیم اون تخته که قابلیت درش داره، که وقتی نماز صبح دو رکعت قابل تخته است، خب اینم تو قابل تخته است. در شبهات حکمیه صغرا این شبه قابل انحلال است، یعنی همون ده نود تومن و صد تومن. کبرا در شبهای قابل انحلال در مازاد براءت جاری میشد، این کبرا قابل تخته است. نتیجهش اینه، در این شبه در میزان مازاد براءت جاری میشود. خب در نتیجه که شما میخواهید حکم ظاهری بیارید، این حکم ظاهری چون کبراش تخته برداره، خودش هم تخته برداره. از فلازالک شیش، این که این شاهدها در واقع هم عادلن یا نه قابل تخته است. این قلت موضوع بیانه، یعنی اصلا فلواقع عادل بودن یا نه، فلواقع زید مرده یا نه. اصلا حالا که ما داریم میگیم زید مرده، برید اموالشو بگیرید تقسیم بکنید، حالا واقعا مرده یا نه مرده، پس این به نسبه به اونم مسئله قابل تخته است. این قلت موضوع بیانه شاهدی است که مجتهد به عدالت او علم دارد، پس موضوع واقعی علم مجتهد است که در این صورت هرچی علم مجتهد با آن تعلق گرفت همان واقع است. یعنی میگید که موضوع ما واقع نیست، موضوع ما علم مجتهده. ما میگیم اولا موضوع بیانه عدالت واقعی است، نه علم عدالت علمی. ثانیاً حتی اگر در بیانه هم موضوع علم قاضی باشه، در شخص بیانه، اما در سایر اصول و امارات و شبهات موضوعی این گونه نیست. اینو دقت کنید، به خصوص این اشکال آخرمون موند، من دوباره شنبه واردش نمیشم انشالله. بحث ترسیمات اجتهاد که بحث دیگری است از شنبه.